ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز جمعه 26 میزان سال 1398 هجری شمسی برابر است با 18 اکتبر سال 2019 میلادی. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد اینکه شورای امنیت ملی افغانستان میگوید توجه زیاد صورت میگیرد که در جنگ ها به افراد ملکی زیان نرسد. ترکیه موافقه نمود که عملیات خود در شمال سوریه را برای 5 روز متوقف میسازد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. سرنوشت 8 کارمند ربوده شده انتخابات در پروان تا هنوز نامعلوم است. آثار گنجینه باختر افغانستان در هانگ کانگ به نمایش گذاشته می شود. ترکیه روی آتش بس در شمال سوریه توافق کرده تا نیروی کرد آنجا را ترک کند. تفصیل خبرها. از سرنوشت 8 کارمند ربوده شده کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان هنوز خبری نیست. شمس‌الدین پدر یکی از این افراد روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که پسرش از روی مجبوریت اقتصادی در این کمیسیون به گونه موقت کار میکرد.
مکتبم خلاص کرده بود، یک رکشا داشتم، رکشا کم کم تا بالا اگم کارهای شخصی میکرد. این انتخابات هم شد به خاطر 3000 تومان خرج برش خانه و طالب مادرک هستن حسابشون نیست.
مقام ها در ولایت پروان می گویند که طالبان در روز انتخابات 6 میزان 8 کارمند موقت کمیسیون مستقل انتخابات را در منطقه نمکاب ولسوالی شینواره ولایت پروان با خود بردند. طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان می گوید که آثار گنجینه باختر ماه آینده میلادی در هانگ کانگ به نمایش گذاشته خواهد شد. صابر محمد سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت گنجینه باختر حالا در چین به نمایش گذاشته شده است.
در ماه آینده عیسوی در این سال این آثار از موزیم یک از در شهرهای چین که هستند به هانگ کانگ میره و اونجا یک نمایش خیر افتتاح میشه.
آثار گنجینه باختر به عصر برونز و تمدن کوشانیان برمیگردد. دور نهایی رقابت‌های لیگ اشبگیزه کرکت امروز در کابل برگزار می‌شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیشب به رادیو آزادی در این باره گفت:
قرار است امروز در فینال مسابقات لیگ اشبگیزه تیم بندیابی خواران با تیم مشرق اطلان روبرو شود.
تیم بند امیر شاماران دیروز تیم کابل بازان را شکست داد و به دور نهایی رقابت‌های لیگ اشبگیزه کرکت را یافت. این رقابت‌ها در 15 ماه میزان با اشتراک 6 تیم در کابل آغاز شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ترکیه روی آتش بس در شمال سوریه توافق کرد تا نیروهای کرد آنجا را ترک کنند. این را مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا شام دیروز پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انقره اعلام کرد. از سوی دیگر مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در یک نشست خبری دیروز در انقره گفت که کشورش عملیات نظامی را در سوریه به تعلیق می اندازد و این عملیات زمانی به طور کامل توقف خواهد کرد که به گفته او تروریستان از منطقه سرحدی شمال شرق سوریه عقب نشینی کنند.
PKK-YPG-نین 120 ساعت içinde güvenlik.
او میگوید ما عملیات چشمه سرخ را تعلیق میکنیم تا نیروهای PKK و YPG فرصت یابند که ظرف 120 ساعت از زون مسون عقب نشینی کنند. این آتش بس نیست، آتش بس بین دو جناح مشروع صورت میگیرد. ما عملیات را به حال تعلیق در میآوریم تا تروریستان از زون مسون عقب نشینی کنند. ترکیه عملیات نظامی موسوم به چشمه صلح را بر ضد شبه نظامیان کرد در شمال شرق سوریه در روز پیش آغاز کرد. ترکیه به سوی این شبه نظامیان به عنوان تروریست نگاه می کند. اقدام ترکیه برای آغاز عملیات نظامی در سوریه انتقادهای بین المللی را به دنبال داشت. اتحادیه اروپا و بریتانیا روی پلان برگزیت یعنی خروج این کشورها از اتحادیه اروپا توافق کردند. این توافق باید از سوی پارلمان‌های اروپا و بریتانیا تایید شود. 27 عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه این توافق را در بروکسل تایید کردند، اما این باید مورد تایید پارلمان‌های کشورهای عضو این اتحادیه نیز صورت قرار بگیرد. دیوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا به خبرنگاران در شهر بروکسل پایتخت بلژیم دیروز گفت: موافقتنامه با بریتانیا باید توسط شورای اروپا تایید شود و سپس آن را پارلمان بریتانیا تایید کند. بعداً به پارلمان اروپا خواهد رسید. ما آماده ایم تا متن موافقتنامه را از نظر بگذرانیم. پروسیجرهای ضروری را روی دست گیریم تا جلسه عمومی آن را به بررسی بگیرد. طوری که میدانه جلسه عمومی پارلمان اروپا در این مورد حرف آخر را میزند. از سوی دیگر ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا توافق درباره برگزیت را منصفانه و متوازن خواند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا گفته است که به یک توافق عالی و جدید دست یافتند. و گوردن سانلند سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا در جریان تحقیقات مجلس نمایندگان این کشور روی استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ از او به خاطر دخالت وکیل شخصیش در سیاستگذاری خارجی انتقاد کرده است. از سانلند به عنوان یکی از چهره‌های مرکزی در این تحقیقات نام برده شده. موضوع استیضای ترامپ پس از افشای گفتگوی تلفنی او با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به میان آمد. مجلس نمایندگان آمریکا در این باره بررسی می‌کند که آیا دونالد ترامپ در این مکالمه تلفنی که در 25 ماه جولای صورت گرفته بر زلنسکی به خاطر تحقیق در مورد جو بایدن فشار آورده است یا خیر. بایدن نامزد رقیب انتخاباتی ترامپ به حساب می‌رود. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. ای برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت پیوسته در جنگ ها به حفاظت افراد ملکی توجه کرده است.
باید بگویم که شرکت مخابراتی سلام فعالیت دارن، فعالیت 24 ساعته دارن و فعالیت اینترنت دارن و کلا مشکل ندارن. و دیگه شبکه ها شبکه مخابراتی فعال هستن، منتها 24 ساعته نیستن. مشکلاتی را که در اونجا شروع آمده.
سرنوشت 8 کارمند ربوداشته انتخابات در پروان هنوز نامعلوم است و یک مقام امنیتی میگوید که طالبان برای رهایی آنها پول خواستند.
بالاخره یک شایعات دیگه آمد که در مقابل از اینا رهاییشان پول ماندن، جریمه ماندن سرشان.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. خط فعالیت شبکه‌های مخابراتی در ولایت کندوز، مصاحبه با والی این ولایت. آثار باستانی باختر افغانستان به زودی در هنگ کنگ به نمایش گذاشته می‌شود. ترکیه میگوید جنگ در شمال سوریه را برای 5 روز به تعلیق می اندازد تا گروه های کردی عقب نشینی کنند. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و آشیانه نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که حکومت این کشور پیوسته تلاش کرده تا از تلفات افراد ملکی در این کشور جلوگیری شود. سازمان ملل متحد دیروز در یک گزارش تازه گفت میزان تلفات ملکی در ماهای جولای، آگوست و سپتامبر امسال در افغانستان نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 42% افزایش را نشان میدهد. بر اساس این گزارش در 9 ماه نخست سال 2019 میلادی بیش از 2500 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند و بیش از 5000 تن دیگر زخمی. در همین حال ادامه می شود 7 غیر نظامی به تازگی در عملیات شبانه نیروهای افغان در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک کشته شدند. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
احمد زی احمدی یک باشنده ولایت میدان وردک است. او میگوید که دو پسر خواهرش با 7 غیر نظامی دیگر سه‌شنبه شب در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی نرخ این ولایت کشته شدند. احمدی که دیشب از طریق تلفن با رادیو آزادی صحبت میکرد افزود:
نیروهای خاص امنیتی در ولایت میدان وردک ولسوالی نرخ در قریه سنمرده عملیات شبانه انجام دادند که در آن 7 افراد بیگناه ملکی مظلوم به شهادت رساندند. دو نفر نزدیکای ما بودند، کرده ما خواهرزاده ما بودند. هر دویشان یکیش محصل بود در فنتون قندهار و دیگر کارمند دولت بودند، در کار اجتماعی وظیفه داشتند.
از سوی دیگر محب الله شریفزی سخنگوی والی میدان وردک به رادیو آزادی گفت که یک هیئت توظیف شده تا روی ادعای تلفات افراد ملکی در ولسوالی نرخ تحقیق کند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان با اشاره به گزارش سازمان ملل میگوید که عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در این کشور شورشیان مسلح هستند. کبیر حقمل سخنگوی این دفتر دیشب به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان پیوسته تلاش کرده تا از تلفات افراد ملکی جلوگیری شود.
تلفات ملکی برای ما قابل قبول نیست و همیشه در صدد ازی هستیم که در هر نوعی از درگیری ها جلوگیری از تلفات ملکی صورت بگیره. دولت افغانستان در صدد ازی است که تمامی فعالیت هایی که منجر به تلفات به افراد ملکی میشه ای از بین بره. ما در این راستا اقدامات خوبی را کردیم، دستاوردهای خوبی را داریم. در صدد ازی هستیم که عامل اصلی که دشمنای صلح و ثبات افغانستان هستند و باعث تلفات ملکی برای مردم افغانستان میشن، فعالیت هایشان قسم ترد و دفع شود که به مردمای ملکی مواسیب نرسند.
یونما یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز پنجشنبه در یک گزارش تازه گفت که میزان تلفات ملکی در ماهای جولای، آگست و سپتامبر امسال در این کشور نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 42% افزایش یافته است. بر بنیاد این گزارش در نمای نخست سال 2019 میلادی 2563 غیر نظامی به شمول 261 زن و 631 کودک در افغانستان کشته شدند. در این مدت 5676 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. در گزارش یونما گفته شده که تلفات افراد ملکی در ماه جولای امسال به بلندترین سطح خود در مقایسه با تمام ماهای 10 سال گذشته که این دفتر به ثبت آمار تلفات غیر نظامیان شروع کرده رسیده است. به اساس گزارش در جریان 9 ماه اول سال جاری میلادی، حملات انتحاری و غیر انتحاری عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در افغانستان بوده که 42% مجموعه تلفات غیر نظامیان را تشکیل می دهد. درگیری های زمینی عامل 29% و حملات هوایی عامل 11% تلفات غیر نظامیان خوانده شده است. گزارش یونما نشان می دهد که از اول ماه جنوری تا 30 سپتامبر، عناصر مخالف دولت عامل 62% و نیروهای طرفدار دولت عامل 26% تلفات افراد ملکی بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک اعلامیه که در حساب توییتر خود نشر کرده، گزارش یونما در باره تلفات افراد ملکی را یک جانبه و ناقص خوانده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
منابع مسئول در ولایت پروان می‌گویند گروه طالبان به خاطر رهایی کارمندان کمیسیون انتخابات ولایتی این ولایت پول تقاضا کردند. محفوظ ولیزاده قمندان امنی ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت گروه طالبان که کارمندان کمیسیون ولایتی انتخابات پروان را با خود بردند اکنون از بهر رهایی آنان پول تقاضا کردند و در غیر آن کارمندان کمیسیون را از بند آزاد نخواهند کرد. در این حال مسئولان دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات پروان میگویند سرنوشت 8 تن از کارمندانی که از سوی گروه طالبان در اخیر روز انتخابات ربوده شده بودند نامعلوم است و از آزادی آنان خبری در دست نیست. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش گزارش دارد که با هم بشنویم.
برخی از اعضای خانواده های کارمندان دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات پروان که طالبان آن کارمندان را گروگان گرفتند میگویند تا اکنون بستگان آنان را رها نکردند و از سرنوشت مبهم آنان نگرانند. شمس‌الدین پدر ضیاءالدین یکی از این افرادی که از سوی گروه طالبان ربوده شده است در مورد پریشانی خانواده ایشان میگوید
مکتبم خلاص کرده بود، یک رکشو داشتم، رکشو کم کم تا بوله اگه اون کارای شخصی میکرد. این انتخابات هم شد به خاطر 1-3 هزار ماش. هرسی ما گفتیم که نروی سر از این مخرب دیگه. به خاطر 1-3 هزار ماش کدارم اگه ماشی شد. خرش برش خانه. طالب نادرک اصلا حسابشون نیست.
از سوی هم عبدالقهار و وهاب صافی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات پروان در صحبت با رادیو آزادی نیز تایید میکند که 8 تن از کارمندان این ریاست که از سوی طالبان از مرکز رایدهی نمکاب در ولسوالی شینواری ربوده شدند تا هنوز از آنان خبری در دست نیست.
سرنوشت کارمندا تا فعلا پیش مخالفین هستند. مصطفیدا معززین و بزرگای قومی ها در میانی دارند که انشاءالله وعده داده شده که بزرگی رها خواهد شد.
در این حال گزارش های می رسانند که گروه طالبان به خاطر رهایی کارمندان کمیسیون انتخابات پروان پول نقد تقاضا کردند. محمد محفوظ ولی زاده قمندان امنی ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی میگوید بزرگان قومی از پلیس پروان خواستند تا عملیات را برای رهاسازی این کارمندان انجام ندهند. همچنان قمندان امنی پروان درخواست پول از طرف طالبان برای از بند رها کردن کارمندان کمیسیون انتخابات این ولایت را تایید میکند.
ما خواستم که یک عملیاتی را در اون ساحت انجام بدیم جهت رهاییشان بازموی سفیدان علما متنفذین. پیشنهادشانی بود که عملیات صورت نگیرد که اونها را از بین میبرند. بگذاره ما امیر حل میکنیم، بین قومی هستیم، در بین قومی مشکل حل میسازیم. طالبان منطقه‌ای هستند، اونها از منطقه هستند. بالاخره یک شایعات دیگه آمد که اونها در مقابل از اینا رهاییشان پول ماندن، جریمه ماندن سرشان. تو مشخص نیست مقدارش که چه مقدار، اما یک شایعات بر ما آمد تا فعلا وضعیتشان نمیرقم است.
گروه طالبان در رابطه با درخواست پول از سوی این گروه برای رهایی این کارمندان ابراز نظر نکردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. قطع فعالیت شبکه‌های مخابراتی در ولایت کندز اخیراً نگرانی جدی ساکنان این ولایت را برانگیخته است. پیش از این در ساعات شب فعالیت شبکه‌های مخابراتی خصوصی قطع می‌شد. اخیراً شکایت‌ها از قطع فعالیت روزانه این شبکه‌ها نیز بلند شده است. مشکل اصلی چیست؟ قطع فعالیت شبکه‌های مخابراتی چه مشکلاتی در پی داشته و چه اقداماتی برای حل این مشکل روی دست گرفته شده است؟ جاوید حسن‌زاده این پرسش‌ها را با عبدالجبار نعیمی والی کندز در میان گذاشته و ابتدا از او پرسیده که شبکه‌های مخابراتی در حال حاضر چگونه فعالیت می‌کنند؟
باید بگویم که شرکت مخابراتی سلام فعالیت دارن، فعالیت 24 ساعته دارن و فعالیت اینترنت دارن و کلا مشکل ندارن. و دیگه شبکه ها، شبکه های مخابراتی فعال هستن منتها 24 ساعته نیستن. مشکلات را که در اونجا به شروع آمده که مخالفین به هر عنوانی که هست شرکت های مخابراتی را تهدید میکنن که به ساعاتی که اونا در اونجا ضرورت هست به با اونجا باید فعالیتشان محدود باشه و یا مسدود باشه.
این چقدر آسیب رسانده به خدمات در ولایت کندز قطع شدن از این شبکه‌های مخابراتی و چقدر سکتگی در کار مردم و خدمات دولتی را به وجود آورده؟
واقعیتش ایست که مخابرات در این وقت تکنولوژی بسیار زیاد مهم است. خانواده، محصلین، متعلمین، تاجر پیشا، مردم از این استفاده میکنه، یک سهولت کلان است.
بله.
پس مخالفین در مقابل ملت خود، در مقابل همین سهولتی که ملت دارن، در مقابل از این دشمنی میکنن، بدبختانه این صدمه میرسانن.
بله. شما قبلا گفتین که در هیچ ولسوالی از ولایت کندز مخالفین حاکمیت ندارن. در صورتی که مخالفین حاکم نیستن چطور میتونن شبکه ها را تهدید کنن؟ و حالا میگن که مشکلات هم بیشتر شده، قبلا از طرف شب شبکه ها فعالیت نمی کرد، حالا حتی از طرف روز هم فعالیت شبکه ها قطع است.
اصلا در جایی که ولسوالی، مقر ولسوالی، در جایی که ادارات دولتی ما هستن، در اونجا ما زیاد مشکل نداریم. مشکلی که هست پای شرکت های مخابراتی در ساحات هم هست که در اونجا هیچ کس نیست. این در اونجا یک کوست، به خاطر از اینکه اونا به خاطر خدمات خود یک پلان جور کرده که در کجا باید پایه داشته باشه، در کجا باید پایه نداشته باشه. در جایی که پایه‌های در کوه هستن اونا را تهدید میکنه مخالفین، به خاطر از اینکه تو اونجا میشه یک دو نفرم برا و او را از بین ببره.
خب شما برای رفع از این مشکل چی کار کردین؟ چه تلاشایی انجام دادین؟
دوسی کار کردیم. کار اول ما ایست که به سطح ولایت ریاست مخابرات و تکنولوژی یک کمیته خاص به خاطر هماهنگی معلومات خوبتر و به وقت‌تر به مردم و حمایت مردم را جلب. دوم از این تمام مشکلاتی که در ولایت در عرصه شبکه های مخابراتی هست، این را انتقال میکنن به وزارت خودشان که وزارت مخابرات و تکنولوژی است و اداره محترم اطراس. سوم موضوعی که در اونجا خدمات را که در اونجا ما انجام میتیم، باید ما امی میار خدمات را هم در اونجا ارزیابی کنیم که واقعا 3G اینترنت در اونجا فعال هست، واقعا در جایی که ما در اونجا تسلط داریم در اونجا کدام مشکل چیزی نیست. اگر چیزی بود قوای ما مکلف هستن که در اونجا با اونا هم کاری کنن تا که ما یک تضمین فعالیت شبکه‌های مخابراتی را در ساحه‌ای که دولت هست در اونجا داشته باشیم.
صحبتی بود با عبدالجبار نعیمی والی کندوز درباره شبکه‌های مخابراتی در این ولایت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و حالا هم جعفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان توجه شماری از نشریه‌های غربی را به خود جلب کرده است. در گزارش پنجشنبه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گفته شده است در 9 ماه اول سال 2019 بیش از 2560 غیر نظامی کشته و اضافه از 5670 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه دیلی میل با اشاره به این گزارش نوشته است که شمار بی‌پیشینه غیر نظامیان در این مدت کشته و زخمی شدند. روزنامه به خواست یوناما از طرفهای درگیر جنگ نیز اشاره کرده است. یوناما خواستار اقدامات بیشتر برای حفظ جان غیر نظامیان شده است. دیلی میل به نقل از یوناما نوشته است تلفات تایید شده غیر نظامیان از اول ماه جولای تا 30 ماه سپتامبر در مقایسه با زمان مشابه سال 2018 42% افزایش یافته است. روزنامه به نقل از تادامیچی یاماموتو نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان نوشته است به مذاکرات نیاز است که به برقراری آتش بس و راه حل سیاسی دائمی بیانجامد. در ادامه از اون نقل قول شده است که خشونت‌ها به هیچ صورت پذیرفتنی نیست. روزنامه واشنگتن پست نوشته است 3 ماه گذشته میلادی مرگبارترین ماه در 10 سال گذشته برای افغانها بوده است. در گزارش پنجشنبه یوناما گفته شده است از اول ماه جولای تا 30 ماه سپتامبر بیش از 1170 غیر نظامی کشته و اضافه از 3100 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه نوشته است تلفات غیر نظامیان در حال افزایش یافته است که گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان برای پایان بخشیدن جنگ 18 ساله در افغانستان ناکام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 8 ماه سپتامبر این گفتگوها را لغو کرد و در مورد افزایش حمله ها بر طالبان هشدار داد. روزنامه می نویسد هرچند گروه طالبان برای اثرگیری گفتگوها با ایالات متحده تمایل نشان داده، اما از بیشتر ساختن حمله هایش نیز خبر داده است. واشنگتن پست نوشته است غیر نظامیان بیشتر در نتیجه انفجار و تیراندازی های غیر مستقیم از سوی گروه طالبان در مناطق ملکی کشته و زخمی شدند. روزنامه به غیر مشروع دانسته شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سوی طالبان اشاره کرده، گروهی که از برهم زدن انتخابات هشدار داده بود. در ادامه آمده که به غیر نظامیان بیشتر در جریان کمپاین انتخاباتی و روز انتخابات یعنی 6 میزان تلفات رسیده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ترکیه روی آتش بس در شمال سوریه توافق کرده است. این را مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، شام دیروز پس از دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در انقره اعلام کرد. از سوی دیگر وزیر خارجه ترکیه گفته که عملیات نظامی را در سوریه به حال تعلیق در می آورند. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده است.
با دنبال سفر یک هیئت بلندپایه ایالات متحده به ترکیه، این کشور روی آتش‌بس در شمال شرق سوریه توافق کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده شام دیروز پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک نشست خبری در انقره در این باره گفت امروز ایالات متحده و ترکیه بر سر آتش بس در سوریه توافق کردند. جانب ترکیه عملیات چشمه صلح را متوقف می کند تا شب نظامیان کرد فرصت یابند که در مدت 120 ساعت از زون مسعون عقب نشینی کنند. ملاقات میان معاون رئیس جمهور ایالات متحده و رئیس جمهور ترکیه 90 دقیقه طول کشید. پنس گفت دو طرف توافق کردند که با عملی شدن آتش بس ایالات متحده بر ترکیه تحریم وضع نکند. به گفته او روی مبارزه با داعش در شمال سوریه نیز توافق شده است. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به توافق ترکیه روی آتش بس در شمال شرق سوریه به خبرنگاران در ایالت تکساس گفت کردها بسیار خرسندند، همچنین ترکیه و ایالات متحده بسیار خرسند هستند. شما می دانید این یک چیز بسیار خوب برای مدنیت است. در همین حال مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که کشورش عملیات نظامی را در سوریه تعلیق می کند و این عملیات زمان به طور کامل توقف خواهد یافت که به گفته او تروریستان از منطقه سرحدی شمال شرق سوریه عقب نشینی کنند. ترکیه عملیات نظامی را بر ضد شبه نظامیان کرد در شمال شرق سوریه در روز پیش آغاز کرد. ترکیه به سوی این شبه نظامیان به عنوان تروریست می نگرد. اقدام ترکیه برای آغاز عملیات نظامی در سوریه انتقادهای بین المللی را به دنبال داشته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان آثار باستانی به نام گنجینه باختر را در ماه آینده در هنگ کنگ به نمایش می‌گذارد. این آثار در موزیم‌های مختلف شهرهای چین برای مدت طولانی به نمایش گذاشته شده بود. وزارت اطلاعات و فرهنگ بر اساس تقاضای کشورها و تصویب کابینه افغانستان آثار گنجینه باختر را در کشورهای مختلف به نمایش گذاشته و عواید آن را مستقیما به بودجه دولت تحویل داده است. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید گنجینه باختر از مدت طولانی در کشورهای مختلف به نمایش گذاشته شده است. صابر محمد سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت قرار است این آثار در ماه آینده در موزیم هنگ کنگ به نمایش گذاشته شود. نمایشگاه در هنگ کنگ برای 3 ماه برگزار می شود. او افزود هدف این اقدام شناسایی فرهنگ و پیشینه افغانستان به مردم جهان است.
در ماه آینده عیسوی ده ای سال ای آثار از موزیم یک از در شهرهای چین که هستند به هنگ کنگ میره و اونجا یک نمایش خیر افتتاح میشه.
ما گفته آقای مهمن برگزاری چنین نمایشگاه ها با درخواست حکومت ها از راه های دیپلماتیک پیشنهاد شده و پس از آن وزارت اطلاعات و فرهنگ تصویب کابینه را در این مورد به دست می آورد. آثار باستانی گنجینه باختر به عصر برنز و تمدن کوشانیان برمی‌گردد. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید جرمنی، ایتالیا، فرانسه، هلند، کانادا، ایالات متحده، ژاپن، کره جنوبی و بریتانیا این آثار را در کشورهایشان به نمایش گذاشتند و تعداد زیاد مردم از آن دیدن نمودند. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید کشورهای خارجی عواید به دست آمده در ارتباط به این نمایشگاه ها را مستقیما به بودجه دولت افغانستان انتقال میده. گنجینه باختر به همت کارمندان موزیم ملی افغانستان در جریان جنگ های تنظیمی و خطر تخریب طالبان محفوظ نگه داشته شده است. با آنکه اکثریت آثار موزیم ملی در جریان جنگ‌های تنظیمی و دوران طالبان از بین برده شدند، اما این موزیم تا هنوز بیشتر از 100,000 اثر باستانی با پیشینه هزاران سال را در خود جا داده است. طالبان در جریان حاکمیتشان اضافه از 2,750 اثر باستانی را از بین بردند. شیراز الدین صافی عضو شعبه ترمیم آثار باستانی موزیم ملی افغانستان است. او میگوید در دوران جنگ راکت های زیاد بر ساختمان موزیم اصابت کرد و به آن سخت صدمه رساند. آقای صافی همچنان افزود: من شاهد بودم که تنظیم های جهادی در یک روز 160 راکت در اطراف موزیم پرتاب کردند. یک راکت بر یک بس شهری در نزدیکی ساختمان موزیم اصابت کرد و تقریبا همه سرنشینان کشته شدند. او گفت آنها پس از آن تصمیم گرفتند تا آثار موزیم را در محلات مسون انتقال دهند. از سال 2003 به این سو حدود 3500 اثر با ارزش به شمول گردنبندهای قیمتی در موزیم ملی افغانستان نگه داشته می شوند. به گفته مقام های موزیم ملی افغانستان 1500 اثر باستانی این کشور از دیگر کشورها برگشتانده شدند. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. از سرنوشت 8 کارمند ربوده شده کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان هنوز خبری نیست. این 8 نفر در روز انتخابات 6 میزان از سوی طالبان ربوده شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که آثار گنجینه باختر مای آینده میلادی در هنگ کنگ به نمایش گذاشته خواهد شد. دور نهایی رقابت‌های لیگ اشبگیز کرکت امروز در کابل برگزار می‌شود. ترکیه روی آتش‌بس در شمال سوریه به توافق رسیده تا نیروهای کرد آنجا را ترک کنند. اتحادیه اروپا و بریتانیا روی پلان برگزیت، یعنی خروج این کشور از اتحادیه اروپا، توافق کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را خواهید شنید. اما پیش از آن زن و زندگی را داریم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا می دانید بسیاری از زنان به خاطر نداشتن جلد زیبا و شفاف با توهین، تحقیر، خشونت و حتی تهدید طلاق از سوی شوهر روبرو می گردن؟
و کسایی بودن که ناامید بودن. زیادتر خانمایی بودن که مرا شوهرم دوست نداره، مثلا پوست من خراب است، مرا میگه تو قواری چطور است؟ از طلاق جدایی.
همچنان در بخش دوم برنامه دلایل خودکفایی و امیدوار شدن زنان و دختران معلول و بی‌بضاعت به زندگی را با شما شریک می‌سازیم.
بودم دلتنگ بودم، من از پایم قطع است تا
و در آخر برنامه مصاحبه ای را با یکی از زنان فعال در رابطه با موضوع خواهید شنید. حال توجه کنید به گزارش.
زیبایی و زیبا معلوم شدن خواست فطری هر انسان است، اما در جامعه افغانی ما مردم زیبایی و داشتن جلد روشن و شفاف بر زنان و دختران را زیاد ارزش میدن. از این لحاظ زنانگاه نیز بر داشتن جلد شفاف با قبول مصارف به دکتران متخصص زیبایی مراجعه میکنن. در میان زنان شاکی هستند که شوهرشان به سبب عدم زیبایی جلدی از اونا رویگردان شده و رغبت و محبت به اونا نداره و حتی در آرزوی ازدواج با خانم دیگری هستند. خانم شاداب مبارز، دکتر زیبایی و یکی از فعالان زن که مدت 17 سال در این بخش کار کرده، میگه زنان و دختران زیاد را تداوی کرده که اونا به سبب لکه، بخار و مشکلات از این دست در جلدشان در رنج بودند و حتی قرار بوده زندگی زن و شوهریشان از هم بباشد.
در حدود صدها خانم بیشتر و کسایی بودن که ناامید بودن. خانمایی بودن که مرا شوهرم دوست نداره، مثلا پوست من خراب است، مرا میگه تو قواری چطور است. زمانی که در شفاخانه بودم خانمی آمد که من معلم هستم و پوستش بسیار خراب و عوارض داشته و شوهرشان میگفته که یعنی تو چرا قسم بد قواره هستی. سو این خانم ما زیاد کمک کردیم. اکثریتشان مثلا مشکلات اقتصادی داشتن که ما چاشتا وقت تایم غذاخوری خودم برایشان صرف کردیم و اینا را کمک کردیم. در بخش زیبایی از طبقه ذکور و طبقه ناستادویش مثلا هنرمندای ما بوده که فعلا ماشاءالله بسیار مشهور هستند، از وزارت ها بوده و وکیل مدافعی بودن، دوستایم که ناراضی بودن، استرس هستن، تغییرات هورمونی است، این هم تاثیر میکنه. همیشه کوشش کنن که خود خوش نگاه کنن و از امرای مواد آرایشی مثلا استراحت نکنه، صورت هم ورزش داده شود، پاکسازی صورت هستن، ماسکایی که ما استفاده میکنیم برای خانم ما از مواد گیاهی و داروی گیاهی، سعی که عادت موارشان غیر منظم هستن، این نمیره متوجه باشن و از وسایل آرایشی کمتر استفاده بکنن.
لیلی یکی از زنان جوان است که 25 سال عمر داره. او از زخهای کلان و لکه های قهوه‌ای در پوست صورتش رنج می برد. با از این بابت بارها مورد بی‌توجهی شوهرش قرار گرفته بود. او نمی خواهد ای باره چیزی بگوید، اما از این که حالا مشکلات جلدی او برطرف شده خوشحال است.
جلدم بسیار خراب بود، لکات زیاد داشت و زخهای بسیار کلان کلان داشت، همچنان حساسیت پوستی داشتم. پیش هر دکتری که مراجعه میکردم دوا میدادند، وقتی که آره استفاده میکردم جلدم خوب بود، وقتی دوایشان قطع میکردم جلدم از بد بتر میشد، سرخ میشد مکمل رویم، حتی لکایش تیره تر میشد.
وقتی که او قسم بود چقدر رنج میبردی؟
بسیار زیاد رنج میبردم، فکر میکردم کل مردم متوجه رویم است، از شرمندگی رویم جایی رفتن نمیتونستم، چون نمیتونستم توسط آرایشم لکا و چیزها رو پوت کنم. حال بسیار اعتماد به نفس میکنم.
خانم شاداب در کنار حل مشکلات پوستی زنان و آقایان میگه موسسه را برای بهبود و توانمندی زنان معلول و بی‌بضاعت نیز رهبری میکنه. در این موسسه بیش از 6000 زن معلول، بیوه و بی‌بضاعت راجستر هستند که از جمله بیشتر از 950 تن از این زنان از خدمات آموزشی این موسسه مستفید شدند. خیاطی، مهردوزی، آشپزی، دستدوزی، آرایشگری، حکاکی و تهیه لبنیات حرفه های هستند که برای زنان در این موسسه آموزش داده میشه. پشتون عمری 58 ساله میگه سرپرست نداره و یگانه پسرش دور از او در مسافرت به سر میبره. او خیاطی را در این موسسه آموخته و حالا با داشتن دکان فروش صنایع دستی زنان خیاط از ولایت مختلف را رهبری و محصولاتشان را به فروش میرسانه.
سفرهای زیاد داشتیم، در سفر پول نکنیم به ما اموال نمیشد، امی خانم مبارز به دست ما میدن.
سفرها به خاطر نمایشگاه و چیزا بوده؟
بله. سفر شروع کردم در باغ زنانه، از لوگر، غزنی، قندان، صنایع دستی میارن، خودم بسته‌بندی بندی میکنم، مفروشم، مواد خام میتونمشون.
نادیه دختر جوانی که از هر دو پا معلول و روی ویلچیر نشسته ده این موسسه ده بخش خیاطی کار چرمدوزی را به پیش میبره و ده کنار آید آرامش روان و اعصابش را نیز به دست آورده.
چرمدوزی میکنم، خیاطی میکنم، دمی زدم باغ زرانه.
چقدر وقت میشه؟
یک سال میشه.
چقدر برات مشکل بود در خانه؟
بگن ویلچرکی هستم، مخمایی بستم، من دو پایم قطع است. خب مشکل زیاد از دق بودم، دلتنگ بودم. بازی جا دکتر صاحب که برم زنگ زد که بیایم اینجا، بعد از دیگه من کل چیز فراموش کردم.
خودت که چرمدوزی میکنی مواد یا ایشا برات میتن باست؟
بله بله بله، خود دکتر صاحب کل مواد چیزش خودش میاره، پس من فقط مختار هستم.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
قابل یادآوری است که خانم مبارز زمینه نکاح را برای تعداد از دختران و مردان معلول دیم